بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بله، این مطلبی که یه بزرگواری به من داد، این جواب اون سوال من، سوال من این بود که عرض کردم در قرآن کلمه والله یقبض و یبسط که کلمه بسط است، کلمه بسط، ولی تو قرآن با صاد نوشته، نوشته یب سوتو و یه سین روش گذاشته، ولی اصل کلمه اصلا بسط است، برخلاف کلمه صراط که خود کلمه ساده سینم میشود، اینجا سینو گذاشته بالا. ام هم المسیطرون با صاد نوشته، سینو گذاشته زیر. لست علیهم به مسیطر اصلا سین نداره، نه بالا نه پایین، یعنی صاد و تا توی یک کلمه، گاهی سین نداره، گاهی سین بالا داره، گاهی سین پایین داره. حالا یه وقت انشاءالله علتشو میگم، ولی این زحمتی که یه بزرگواری کشیده این باز جوابش نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره خیار عیب که در واقع هفتمین و آخرین خیار در مکاسب، البته مکاسب میگه هفت و خیار، خیار عیبم میشود خیار آخریش، ولی بعدن تو مکاسب یه بحث مفصلی داره، القول و فشروط. اون القول و فشروط یعنی بحث خیار هشتمی، هشتمین خیار. القول و فشروط یعنی بحث از خیار، خیار تخلف شرط. در واقع مکاسب هشت و خیار داره نه هفتاها. اون تخلف شرط و شیخ اسمشو خیار نگذاشته، ولی همین بحث خیاره. خب اما حالا فعلا بحث خیاره عیب. قبل از اینکه شروع بکنم به بحث، بین سبک و روش شیخ در همه مکاسب تقریبا اینجوریه که شیخ انصاری ابتداعا حکم مسئله رو مطرح میکنه و بعدا موضوع شناسی مسئله رو. مثلا الان اینجا ابتداعا بحث میکنه که خیار عیب اصلا به چه دلیل ثابت میشه، احکام خیار عیب چیه، اینا رو ابتداعا بیان میکنه. بعد که اینا تموم شد یه بحث شروع میکنه، القول فی ماهیت العیب، این که اصلا عیب یعنی چی و تعریف عیب از نظر لغت و از نظر اصطلاح، این بعدن میاد و بعدش هم بحثی رو مطرح میکنه درباره معرفی بعضی از مصادیق عیب. اگر کسی ترتیب منطقی بخواد رعایت بکنه، اول باید موضوع شناسی بشه بعد حکم. اما شیخ انصاری همه جا روششم اینها، مثلا وقتی میخواد بس بکنه از غیبت یا بس بکنه از غنا، اول شیخ میفرماید غنا حرام است به این دلیل. بعد که ثابت کرد که غنا حرامه، بعد تازه شروع میکنه که تعریف غنا، یعنی موضوع شناسی. یا تو بحث غیبت همین جوره، اول میگوید غیبت حرام است به ادله اربعه، بعد که این بحث تمام شد بعد میگه و اما تعریف غیبت. یه وقت کسی ترتیب منطقی میخواد رعایت کنه، خب باید اول موضوع رو بگوید بعدا محمول را. اینجا باید اول بگوید عیب یعنی چی، بعد حکمشو بگه. اما علت این که شیخ اول حکم را بحث میکنه و بعدا موضوع را، علتش اینه که موضوعی که حکم شرعی برش بار نشده باشه، شناختن اون موضوع فایده‌ای نداره. اول باید ببینیم که حکم شرعی اومده رو این موضوع یا نیامده. اگر حکم شرعی روش نیامده، بحث کردنش هم فایده‌ای نداره. موضوعی که چرا این عرض میکنم، چرا میشه، چرا مثلا بگوید ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، یا اینکه مثلا یه مواردی اینجوری داریم که تو شرع حکم رفته روی یه چیزی، اما ما تو فقه وقتی بحث میکنیم موضوع چیز دیگری قرار میدیم. مراد شیخ اینه که اول ببینیم حکم رفته رو چه موضوعی، بعد که حکم رو بحث کردیم و معلوم شد موضوع حکم چیه، وقت بیه موضوع تازه بحث کنیم. به عبارت دیگر، گاهی شرع حکم را میبره روی موضوع اما با دخل و تصرف در موضوع، یعنی مثلا موضوع را یا محدودش میکنه یا موضوع را توسعه میده یا قید و شرطی برای موضوع میاره. بعد ما باید اونی که موضوع شرعیه بشناسیم. بله این الان میرسه. مثلا حالا فرض کنید در ما نحن فی ما میخواییم بحث از خیار عیب بکنیم، نباید اول بحث بکنیم عیب یعنی چی و بعدن بیایم حکمشو بگوییم؟ نباید این کارو بکنیم، بلکه باید اول بحث بکنیم از حکم عیب. وقتی که حکم عیب رو میخواییم بحث کنیم، ببینیم تو روایات میگوید که عیب مبیع باعث خیار میشه، یا روایت فرموده عبار موجب خیاره. اگر دلیل شرعی حکم خیار رو آورد روی عبار، دیگه من اصلا غلطه که از اول بحث بکنم درباره تعریف عیب. همین موضوع شناسی باید اول بدونم حکم شرعی رو چی رفته که بعد اون چیزه رو موضوع شناسی کنم. آیا حکم شرعی رفت روی عیب یا حکم شرعی رفت روی عبار؟ ولذا باید اول حکمو بگیم بعدن بیایم روی موضوع. و اما مطلبی که این دو بزرگوار بیان فرمودند اینه که این حرف کاملا درستیه، خیلی هم تو کتابهای فقهی گفته می شود موضوع جنبه علت داره و حکم جنبه معلول. اگه موضوع علته باید اول موضوع شناسی باشه بعدن حکم. ولی جوابش اینه که این در صورتی است که حکم حکم عقلی باشه نه حکم نقلی. در حکم عقلی حکم از خود موضوع در میاد و موضوع علت حکمه. اما اگر یه حکمی حکم نقلی بود، آیه و روایت میخواد حکمی را بیان کنه، اینجا حکم از دل موضوع در نمیاد و موضوع علت نیست. موضوع فقط محل حکمه، متعلق حکمه. پس این که مثلا حالا توی این مؤسسه موضوع شناسی هم که همین قوم را اندازه شده سو، خیلی از بزرگان هم درباره موضوع شناسی اهمیتش بحث کردن و همش گفتن که اول باید موضوع شناسی بعد حکم شناسی. یه بزرگواری فرموده که اصلا 50% فقه باید موضوع شناسی باشه فلان. این اشتباهه ها. درستش اینه که نخیر، اول حکم شناسیه بعدن موضوع شناسی. گفتم ما ترتیب منطقی چیه؟ اول موضوع بعد محمول، اول موضوع بعد حکم. این ترتیب منطقی. اما بحث سر منطق و فلسفه که نیست، بحث سر فقه و اصول. فقه و اصول هم تعبدیات شرعه. من اول باید بدونم شارع مقدس حکم حرمت را آورده روی غیبت یا آورده روی تهمت یا آورده روی چیز خاصی. اول ببینم حکم رفته رو چی، بعدن اون چیز رو بحث کنم، نه اینکه از ابتدا بحث بکنم درباره غیبت. این بله خب، حالا فرمایش جهار عرض بکنم. این که از قدیم معروف شده میگوین که موضوع شناسی کار فقیه نیست، یا تشخیص موضوع شأن فقیه نیست. این خب همینجوری معروف شده. جوابش هم اینه که اولا بعضی از موضوعات که 100% کار فقیه هست، مثل این که مثلا آب کر با ملاقات نجس نمیشه. حالا کر یعنی چی؟ کی باید کر رو بگه کره؟ فقیه باید بگوید کر یعنی چی، یا عرف باید بگوید؟ این که روشن کار فقیه دیگه، ربطی به عرف نداره. یا مثلا مسافر نماز شکسته است، مسافر یعنی چی؟ فقیه باید بگه مسافر یعنی چی، نه عرف. اینجور موضوعات رو بهشون میگویی موضوعات مخترعه شرعی. یا مثلا فرض کنید که از صلاتو واجبتون. الان صلات یعنی چی؟ اینو فقیه باید معنا کنه نه عرف، چون صلات یک ماهیت اختراع شرعه. خود فقیه باید بگه صلات یعنی چی، صیام یعنی چی. این موضوعات که مسلم کار فقیهه. یه موضوعاتی هم هست که موضوعات عرفی هند، اما موضوعات عرفی است که شرع توی اینها دخالت کرده. موضوع عرفیس اما شرع توش دخالت کرده. غیبت حرامه، اما غیبت یعنی عیب گیری یا اینکه غیبت یعنی عیب درست کردن، نه اینکه عیب داره. عیب نداره، عیب توش درست میکنیم. غابهو یعنی آبهو، غیبتش کرد یعنی عیب گرفت. عیب گرفت یعنی عیب داشت و گفت، یا اینکه عیب نداشت و گفت. آبهو یعنی عیب درش ایجاد کرد، یا اینکه نه عیب داشت بیانش کرد. خب بلدی همین. خب از نظر شرعی مگه غیبت تهمت دو چیزه یا یه چیزه؟ یکیه. میگم این اصطلاح شماست، شرع که این حرفا نزده. همون روایات غیبت تهمت را میگوید. تو روایات بین غیبت و تهمت فرق گذاشته نشده. بین الان اینجا کلمه غیبت یه موضوع عرفیه، اما شرع توش دخالت کرده. یا مثلا الان غیبت از نظر لغت و عرف یعنی عیب گیری، ولی حالا چه در حضور طرف باشه چه پشت سرش باشه، در حالی که شاید کسی بگوید از نظر شرعی غیبت اینه که پشت سر باشه، اگر در حضور بود این غیبت نیست، این فحش حساب میشه. فحشه. همین که باید اینو بینید، یعنی میگم شرع دخالت کرده در حالی که لغت این نبود، عرف این نیست. یعنی لغت میگوید غیبت یعنی این که چیزی عیب نداره اما یه عیب توش درست بکنیم، مثل بعضی فروشنده ها یا مشتری ها که بی خودی یه عیب تو این چیز درست میکنه که اینو ارزون تر بگیره، در حالی که شرع ها، در حالی که شرع این معنا رو لحاظ نکرده. بله ها. یعنی الان معنای حدیث اینه که یعنی شرع اومده معنای غیبت رو توسعه داده بیشتر از اون چیزی که عرف میگوید. پس اگر که یک موضوعی حکمش حکم عقلی بود، اینجا میگیم که این موضوع علت برای حکمه و حکم معلولشه، اما اگه شرعی بود اینطوری نیست و موضوعاتم معمولا باید از شرع بگیریم نه از عرف. بله تطبیق عنوان کلی بر مصداق غالبا کار عرفه. مثلا خون یعنی چی؟ اینو خود همون شرع بیان میکنه که خون یعنی چی و خون نجسه. اما این که حالا این که رو دست منه این خونه یا نه، این دیگه کار شرع نیست و اینه دیگه بهش نمیگن موضوع شناسی، اینه بهش میگیم تطبیق اون عنوان شرعی بر این مورد خارجی. آها. که آیا اون خونی که میگفتن نجسه است و معناشم روشنه، حالا این صدق میکنه یا نه، برای این صدق میکنه یا نه. پس تا اینجا خواستم این عرض کنم که روش شیخ رضوان الله علیه در مکاسب اینه که همیشه اول بحث میکنه از حکم، بعدن بحث میکنه از موضوع حکم، و استدلال شیخ هم همینه که گفت. خب حالا در ما نحنوفی ابتداعا بحث میکنیم از خیار، بعدن بحث میکنیم از عیب، که حالا عیب یعنی چی؟ خیار العیب، عیب خیار میآورد یا نه. خب بعضی مواقع تطبیق قهریه، بعضی مواقع عرفیه، بعضی مواقع شرعیه. اما حالا بس خیار عیب، خیار عیب با بقیه خیارات یه تفاوت عمده ای داره و اونم اینه که در هیچ خیاری عرش مشروع نیست الا در باب خیار عیب. تو خیارهای دیگر هر کسی که ذوالخیاره مخیر است بین رد و امضا، و این تخییر بین رد و امضا میشه امضا مجانی، یعنی یا قبول میکنه به همین قیمت یا رد میکنه. اما تو خیار عیب میتونه عرش بگیره، مخیر است بین سه چیز: رد، فسخ، امضاء مجانی، امضاء با عرش. مخیر بین سه چیزه. تو خیارهای دیگر میشه این کارو کرده، کسی مثلا خیار داره بگه من 1000 تومن پول میگیرم که اعمال خیار نکنم یا اعمال خیار بکنم. اونطوری نیستا، ولی اونو بهش عرش نمیگند. اون معاوضه خیار است با یه پولی، اون اشکال نداره. مثلا کسی که خیار مجلس داره میتونه بگه من 1000 تومن میگیرم خیارمو ساقط میکنم، این عیبی نداره، درسته، و این عرش نیست، این معاوضه خیاره. اما در ما نحنوفی میخوایم بگوییم که نه، میتواند بگوید به جای این عیبی که این کالا داره عرش میگیرم، این جایزه ما به تفاوت قیمت. خب اولین بحثی که شیخ انصاری مطرح کرده یه بحثی درباره منشأ خیار عیب، یعنی حالا فعلا نمیخوایم خیار عیب رو اثبات کنیم، اون بحث بعدیه. فعلا بحث اینه که اگر کسی چیزی را میخرد و نمیدونه که این صحیحه یا معیوبه، مثلا توی یه کارتونه و داره میخره، این که بعضی کتاب ها هم گفتن که خیار عیب مال عین غایبه است، چیزی که غایبه، این اشتباهه. خیلی از کتاب ها اینجوری گفتند. بس خیار عیب عینیه که حاضره نه غایب. اگه غایب باشه که میره تو همون بس خیار رویت. فرض کنی تخم مرغ داره میخره، الان تخم مرغ حاضره اما نمیدونه که این داخلش سالمه یا معیوب، اینه که محل بحث. یا مبیع توی یه کارتونه، نمیخواد فعلا در کارتونو باز کنه و نمیداند سالم است یا معیوب. خب یه مشکلی که اینجا هست اینه که اجماع مسلمون ها بر اینه که آدم چیزی را که نمیداند سالمه یا معیوبه میتونه بخره و معامله صحیحه، با اینکه این معامله قراری است و جهالت هم توش هست. تخم مرغی که نمیدونه سالمه یا معیوب وقتی میخره این جهالت داره، و جهالت هم که میگفتن موجب بطلان بیعه. قرارم هست و معاملات قراری باید باطل باشه، در حالی که اجماع مسلمینه که این معامله صحیحه. و عجیبترش اینه که یه مرتبه یک مبیعی وصف کمالش مجهوله، یه مرتبه مبیع وصف صحتش مجهوله. یه وقت تخم مرغ رو میخرید نمیدونی تخم مرغ رسمیه یا ماشینی، این وصف کمالشه که معلوم نیست، معلوم نیست خونگیه یا ماشینیه. اینجا میگن اگر نمیدانید ماشینیه یا خونگیه خریدید، بیعش باطله. اگر وصف کمال معلوم نیست بیع باطله، مگر اینکه بایع شرط بکنه که نمیدونم خانگی یا ماشینی، یا خلاصه به هر یه طریق حالا یا ببینند یا شرط کنند یا امتحان کنند هرچی. و اما اگر تخم مرغ اصلا نمیدونه سالمه یا معیوب، نه اینکه خونگی یا ماشینی، اصلا نمیدونه سالمه یا معیوبه، اینجا میگن بیعش صحیحه، با اینکه ضرر این دومی از اولی بیشتره. اینجا اصلا نمیدونه تخم مرغ سالمه یا معیوب، این ضررش خیلی بیشتر از اونجاییه که میدونه سالمه اما نمیدونه ماشینیه یا خونگی، در حالی که اونجا رو میگوین باطله، اینجا رو میگن صحیحه. خب بله. اگه میخوای ببینی سالمه یا معیوبه باید تخم مرغ بشکنی، میخوای ببینی خونگی یا ماشینی بازم باید تخم مرغ بشکنی. خودت چی برام میکنی؟ خب بله. خب این اینه که مشکل نداره، چه فرقی میکنه؟ فرسون یک کسی میخواد یه عبدی رو بخره، یه کنیزی رو بخره، شرطم میکنه که مثلا این کنیز باکره باشد. خب این نمیتونه بفهمه الا اینکه تصرف بکنه. بله. در حالی که اینجا اگر که میخواید ببینید که نمیدونه باکره هست یا نیست، بیعش صحیحه، باطل نیست. در حالی که اگر گفته بود که این کنیز را میفروشم، نمیدونه این کنیز با سواده یا بی سواد، یا خوش اخلاقه یا بد اخلاق، بیعش باطله، با اینکه این مهمتر از اونه. مرسی. نه در ظاهرم نمیدونه بیش خواهمی دیگه. خب همین توی وصف کمال میگوین که اگر توصیف نبود، مشاهده نبود، بی باطله، برای این که درست بشه او باید توصیف کنه، در حالی که تو صحت و معیوب بودن مشاهده لازم نیست، توصیفم لازم نیست، بیم صحیح است. این مطلب رو شیخ انصاری میخواد اینجوری حل بکنه. شیخ میفرماید که تمام معاملات اصل بر صحت سمن و مسمنه، یعنی بایع و مشتری به اعتماد اصالت و صحه وارد معامله می شوند. خود این اصالت و صحه کار توصیف یا کار رؤیت را انجام می دهد. مقصود از این اصالت و صحه اون نیست که مثلا شرع میگفت که اصالت و صحه یکی از قواعد فقهی، زع امر اخی که علا احسنه، این ربطی به اون نداره. دا اون اصالت و صحه این بود که یه مسلمان یه کاری رو انجام میده، شک داریم درسته یا نه بگویید که درسته. اما اینجا کسی کاری انجام نداده، یه تخم مرغ میخواییم ببینیم سالمه یا معیوب. وقتی میگیم اصالت و صحه، این اصالت و صحه معنیش اینه که اصل اولی این است که هر چیزی طبق خلقت اولیه خدای متعال باشه. خدا این چیزی که آفریده درست آفریده، صحیح و سالم آفریده. خب آره میگم بله مرسی. خداوند هر چیزی را که انجام میدهد، الذی اتقن کل شیء، کل شیء خلقه، هر چیزی که خداوند آفریده با اتقان و استحکام و درستی آفریده. الذی خلق فسوا، بله همه اینا دلالت میکنه بر اینکه خلقت خدای متعال معیوب نیست. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. چی؟ المرس یه مرتبه میگیم که اصالت و صحه، یعنی که هر چیزی طبق خلقت اولیه خدای متعال باشد این صحیح و معیوب نیست. البته مرادم نوعیه ها نه شخصی ها، یعنی نوعاً هر کسی رو که هر آدمیه که خدا میآفرینه دو تا پا داره، نوعاً اینجوریه که هر پسری رو که خدا میآفرینه ختنه نشده است آفریده شده، حالا یکی اتفاقی ختنه شده به دنیا میاد مثل پیغمبر اسلام، اون حالا استثناءه. هر دختری نمیدونم وقتی متولد میشه باکره است، حالا یکی اتفاقا باکره نبود اون دیگه استثناءه. نوعا اینجوری خیلی خواهد بند. و اما اینکه شما فرمودید که خب این مربوطه به طبیعیات یا حالا بگوییم مصنوعات خدا، مربوطه به مصنوعات بشر نیست. مصنوعات بشر هم مصنوعات خداست. قرآن می‌فرماید والله خلقکم و ما تعملون، والله خلقکم و ما تعملون، عمل شما مخلوق خداست. خدا خلق کرده عمل شما را، یعنی اون مصنوع شما را هم به خدا نسبت میدیم. اگر کسی بگه خب الان بسیاری از موجودات طبق خلقت اولیه خدا نیستند، مثلا این چوب الان طبق خلقت اولیه خدا نیست، خدا که اینجوری نیافریده بود اینا، خب این اون حال دیگه بحثش اینجا نیست، باید تو بحثای فلسفه علم مطرح کرد. بین یه مثال حالا خیلی ساده شو عرض میکنم، شما یه مدتی مثلا تشریف ببرید درس حضرت آیت الله وحید خراسانی، آیت الله وحید حفظه الله، هر چیزی که از آقای نائینی نقل بکنه یا مثلا از آقای آغازیا یا کمپانی نقل بکنه بلا استثناء رد میکنه، درست؟ هرچا. حالا سوال، آقای نائینی جاهلی بوده نعوذ بالله و آقای وحید عالمه؟ یعنی خب اون که هر حرفی میگوید که ایشون نقدش میکنه، یعنی همه حرفای ایشون باطله دیگه، پس او میشه جاهل، ایشون میشه عالم؟ یا برعکس بگوییم نعوذ بالله خدای نکره بگیم ایشون جاهل اونا عالم؟ اینجوری که نیست. اینکه تو تعریف علم اصلا بگوییم علم یعنی اون چیزی که مطابق با واقع، شناخت اون چیزی که مطابق با واقع، وقت بگویید که خب یا حرف ایشون درسته یا حرف اون دیگه، پس تو هر مسئله یا او عالمه یا این عالمه، دیگری هم میشه جاهل. بر این که اینجور مشکلی پیش نیاد باید اصلا علم را نگویید که صورت حاصله من الشیء عند العقل، علم را باید یا اینجوری تعریف بکنید پاسخ مفید نه پاسخ صحیح، پاسخ مفید، یا اینجوری تعریف میکنید یا بگوید علم یعنی اون چیزی که باعث سلطه بشر می شود بر طبیعت. اون چی که باعث سلطه بشر بر طبیعت میشه، میخواد درست باشه، میخواد غلط باشه، اونا میخوان این مشکل رو حل بکنن. چرا؟ نه، همینه. اونهایی که میگفتن که زمین جاذبه نداره، هر چیزی مکان طبیعیش اینه که میاد پایین. بعد که نیوتن میاد میگه نه، زمین جاذبه داره، هر چیزی میکشه پایین. 4 روز دیگه مطمئن باشید حرف نیوتن باطل میشه، میگن که نه، زمینم جاذبه نداره، یه چیز دیگه است. نه اونا جاهل بودن، نه نیوتن جاهله، نه بعدی ها، همشو عالمند. هم اونایی که میگفتن زمین جاذبه نداره، هر چیزی مکان طبیعیش میاد اینه که بیاد پایین، هم اونی که میگه زمین جاذبه داره، هم اون عالمه هم این عالمه، هر دو عالمند. با اینکه کاملا حرفشونم همین 60 سال پیش بود دیگه، جایزه نوبل در شیمی به یه آقایی داده شد که یه نظریه تو شیمی گفته بود، تو تجزیه تو شیمی. دقیقا سال بعد جایزه نوبل تو شیمی به کسی داده شد که نظریه پارسال رو رد کرد. حالا اون پارسالی که جایزه نوبل گرفت جاهل بود، این عالمه، یا اینکه نه او عالم بود این جاهله، یا هر دو عالمند؟ نمونه. آها، چرا؟ نه، الان طبق عرض من هم اون عالمه هم این عالمه، با اینکه کاملا ضد هم دارن حرف میزنن. عالم اینه ها، او هر سوالی ازش میکردی جواب میداد، اینم هر سوالی بکنی جواب میده، این معنای علمه. مصداق جاهل، الان ایشون فرمود یه مصداق جاهل نشون. خب اولا خود من که اینجا نشستم بهترین مصداق. ببینید فرق عالم و جاهل اینا، کل ماهایی که اینجا نشستیم هیچ کداممون دوای سرطان را نمیدانیم. اون پزشکی هم که تو بیمارستانه اونم نمیدونه، نه اینکه اون میدونه من نمیدونم، من دوای سرطان نمیدونم اونم نمیدونه. اما علت این که به من میگن جاهل به اون میگن عالم اینه ها، یه مریض سرطانی رو ببرید بیمارستان پلو این پزشک، بگید آی دکتر این مریض ما چرا رنگش پریده؟ میگه به این خاطر. بگید چرا نمیدونم غذا نمیخوره؟ میگه به این خاطر. میگه چرا لاغر شده؟ به این خاطر. حالا خیلیش هم بی خود میگه دا، اما خب به هر رو یه چیزی میگه دیگه. اما به من بگید چرا رنگش پریده؟ میگم خودش میدونه. ببینیم من نمیتونم جواب بدم، اون میتونه جواب بده، نه اینکه او درست جواب میده من نادرستا. این معنای علم و جهله. او جواب میده جواب مفید، نه جواب درست. من اصلا نمیتونم جواب بدم. این فرق بین عالم و جاهله. پس جاهل کسیه که نمیتواند جواب مفید به سوال بده، نه جواب درست. حالا ملاکش این که مشکلی از شما حل میکنه. این همه سوال میکنید، سوال فقهی از دفتر مراجع، خدا حفظشون کنه، این یه جور جواب میده، اون یه جور دیگه، اون یه جور دیگه. اینا جاهل نیستند، همه شو عالمن. فرقشون هم با جاهل در اینا، اگر کس جاهل باشه ازش سوال بکنی اصلا میگه نمیدونم، نمیتونه حرفی بزنه، این میشه جاهل. اینکه جواب میدهد اما با جواب اون یکی متناقضه، هم این عالمه هم اون عالمه. چرا؟ اصلا زندگی مردم با همین چیزا حل میشه؟ نه 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 نه، این که من میگم اصلا یه معنای جدیدیه برای علم. نه بینه، همین که عرض کردم جوابی که مفید. نخه اصلا بله، من که صریحا گفتم دیگه، گفتم قبل از نیوتن اونایی که میگفتن زمین جاذبه نداره اینا عالم بودن، اینا جاهل نبودن. اونهایی که قبلا میگفتن فلک داریم و افلاک و فلان، اینا عالم بودن یا جاهل بودن؟ اینا همشو عالم بودن. حالا که میگن هیچ فلکی در کار نیست، اینا عالمن یا جاهلن؟ نه، عالم توی این مسئله، توی این مسئله، توی اون جاهل بودن؟ نه، نسبت مسئله فلک. اون موقع شما هر سوال، من گفتم که همه الانم که آقا میگه جاذبه، میگن علم حرف آخر داره یا نداره؟ نداره. یعنی فردا همین مسئله جاذبه باطل میشه، پس اینو جاهلن؟ نخه. اگه اینجوری باشه که همون مثال آقای ناینی آقای فلانو گفتم، برای همین گفتم اینا شما میگید جاهل؟ آره دیگه، آره دیگه، نه دیگه، نه خیر، این جاهل نیه. هیچ وقت نمیشه اینا رو بگید جاهل. من میگم تمام حرفای اون، نه خیر، من میگم هر حرفی که از آقای ناینی آقا نقل میکنه میگه اشکال داره، پس آقای ناینی جاهله؟ نه خیر، آقای ناینی عالمه. آقای ناینی طبق اون نظری که داره که مطابق با واقع هست یا نیست، هر سوالی رو جواب میده و لذا میشه عالم. اون سوالها رو از من و شما بکنند، ما نمیتونیم جواب بدیم، ما میشیم جاهل. هر که میتونه سوالو جواب بده ولو نادرست، اما این جواب مفید باشه، دام با این شرط ها مفید باشه. همین مثال سرطان که گفتم، چرا مردم مریضای سرطانیشون رو پیش ما نمیارند؟ خب اونم که میدونن که دکترا داروی سرطان نمیدونند، علتش اینه که میگن که او دارو رو بلد نیست، اما جواب سوالو میده، جواب مفید نه جواب درست. حالا سر از کجا در میاره؟ و صلی الله علی محمد و آله. چرا فرق بگذاریم؟ ما همیشه دنبال مفیدیم نه صحیح. صحیح خدا میدونه.